تراک 121 صفحه 474. وقتی این معنا ثابت شد، اینک میگوییم صدور ایمان از بنده وقتی ممکن است که خدای تعالی در قلب او اعتقاد رجحان ایمان را بر کفر ایجاد کرده باشد، که اگر چنین اعتقادی را خداوند در قلب کسی ایجاد نمود، البته قلب و نفس متمایل به ایمان می شود، وگرنه محال از کسی از پیش خود ایمان را اختیار کند. و این همان شرح صدری است که در آیه مورد بحث است. و همچنین صدور کفر از بنده وقتی ممکن است که خداوند در قلب او اعتقاد رجحان آن را برایمان بیافریند، و همین که آفرید قلب از ایمان نفرت کرده و به طرف کفر می گراید، وگرنه اختیار کفر هم محال است. مراد از جمله یجعل صدره ضیقا حرجا هم همین است. بنابراین تقدیر آیه چنین می شود: کسی که خداوند از او ایمان را بخواهد، دوائی نفسانیش را نسبت به ایمان تقویت می کند، و کسی که خداوند کفر را از او بخواهد، موانع و سوارف از ایمان را در دلش تقویت نموده، در مقابل دوائی کفر را در دلش قوی می کند. و چون عقل هم همین حکم را می کند، پس باید گفت قرآن کریم نیز به همین ادله عقلی اشاره می کند. این بود خلاصه کلام این دانشمند. و در این کلام چند اشکال است. اول اینکه اگر اشیا را مستند به خدای تعالی می دانیم، به خاطر اینکه خدای تعالی اسباب و مقدمات وجود آن را فراهم نموده، باعث نمی شود که به غیر خدا مستند نباشد، وگرنه قانون عمومی علت و معلول از بین رفته، در نتیجه احکام عقلی به کلی از میان می رود. پس ممکن است تمامی اشیا و از آن جمله هدایت و زلالت در عین اینکه به طور حقیقت مستند به خدا هستند، به همان گونه مستند به غیر خدا هم باشند و تناقضی هم نباشد. دوم اینکه آیه شریفه تنها متعرض این جهت بود که هدایت و زلالت و یا سعه و زیغ قلب کار خدای تعالی و صنع اوست، و اما اینکه هدایت و زلالت همان رغبت نفس و نفرت آن باشد، گذشته از اینکه سخن درستی نیست، آیه شریفه هم از آن ساکت بلکه از آن بیگانه است، و صرف این که اراده فعل مستلزم رغبت و کراهت از فعل مستلزم نفرت است، باعث نمی شود که بگوییم مراد از سعه قلب اراده و مقصود از زیغ قلب کراهت است، و این مغالطه و یکی از دو مقارن را در جای آن دیگری اخذ کردن است. و از این عجیبتر اینکه چون خیال کرده که آیه با آن دلیل عقلی که اقامه کرده منطبق است، گفته لفظ آیه بر این دلیل عقلی دلالت دارد. سومی که در سابق گفتیم آیه شریف تنها در مقام بیان عملی است که خدا در موقع هدایت و اذلال در قلب انجام می دهد، و اما اینکه آیا تمامی هدایت ها و زلالت ها تنها از ناحیه خداست، آیه از آن اجنبی است. گوین که هدایت و زلالت از ناحیه خداست، ولیکن غرض از آیه مورد بحث افاده آن نیست. و هازا صراط ربک مستقیما. این جمله اشاره است به همان بیانی که در آیه قبلی گذشت، و ما سابقا معنای صراط و استقامت را بیان کردیم. خدای تعالی در این جمله شرح صدر دادن در موقع هدایت را و سینه را و زیغ و حرج قرار دادن در موقعی که بخواهد کسی را گمراه کند، صراط مستقیم و سنت جاری خود خوانده و خاطر نشان ساخته که این سنت جاری اختلاف و تخلف پذیر نیست. پس هیچ مؤمنی نیست مگر آن که دارای شرح صدر و دلش برای تسلیم در برابر خداوند آماده است، و هیچ غیر مؤمنی نیست مگر آن که وضعش عکس این است. پس در حقیقت جمله و هازا صراط ربک مستقیما بیان دومی است که تعریف در آیه قبلی را تاکید نموده و می‌فهماند که تعریف مزبور برای هدایت و زلالت تعریفی است جامع افراد و مانع اغیار، و همین معنا را نیز در جمله قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون تاکید نموده می‌فرماید بیان مزبور نزد آنان که متذکر معارف فطری و عقاید اولیه شوند که خداوند در نفس آنان به ودیعه سپرده، و با تذکر آن انسان به معرفت هر حق و تشخیص آن از باطل راه می‌یابد، بیانی است حق و روشن. علاوه بر اینکه این بیان بیان آن خدایی است که همو انسان را بعد از هدایت به حجت به سوی نتیجه حجت هدایت می‌کند. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. به طوری که از ظاهر سیاق برمی آید، کلمه سلام در اینجا به همان معنای لغوی یعنی دور بودن از آفات ظاهری و باطنی است، و دار السلام به معنای آن محلی است که در آن هیچ آفتی از قبیل مرگ، مرض و فقر و هیچ عدم و فقدانی دیگر و هیچ غم و اندوهی واردین را تهدید نمی کند. و چنین محلی همان بهشت موعود است و جز آن نمی تواند باشد، مخصوصاً بعد از آن که مقید به قید این در رب به هم شده است. آری، اولیای خدا در همین دنیا هم وعده بهشت و دارالسلام را که خداوند به آنان داده احساس می کنند. یعنی دنیا هم برای آنان دارالسلام است، برای اینکه این گونه افراد کسی را جز خداوند مالک نمی دانند و در نتیجه مالک چیزی نیستند تا بترسند روزی از دستشان برود و یا از فقدان و از دست دادنش اندوهگین شوند. همچنان که خدای تعالی در حقشان فرموده: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پاورقی یکم. و در فکر هیچ چیزی جز پروردگار خود نیستند و زندگیشان همه در خلوت با او می‌گذرد. به همین جهت ایشان در همین دنیا هم که هستند در دارالسلامند و خداوند ولی ایشان است و آنان را در مسیر زندگی به نور هدایت سیر می‌دهد، همان نوری که از دلهایشان تابیده چشم عبرت بینشان را روشن ساخته است. بعضی از مفسرین گفتند مراد از سلام خدای تعالی و مقصود از دارالسلام بهشت است، ولیکن این تفسیر با سیاق آیه سازگار نیست و مرجع ضمیرهای جمعی که در آیه است به طوری که گفته می شود کلمه قوم در لقوم یذکرون است، چون این کلمه از کلمات دیگری که ممکن است مرجع باشد به ضمایر مزبور نزدیکتر است. لیکن دقت در آیه رجوع ضمایر را به هدایت یافتگان مذکور در آیه قبل تأیید می کند. چون آیات مورد بحث در مقام بیان احسانی است که خدا به هدایت یافتگان می کند، پس ناگزیر باید ضمایری که در وعده مذکور است نیز به آنان برگردد و اگر در میان آیات ذکری از قوم نام برده به میان آمده تبعی بوده نه بالاصاله. پاورقی یک. بدانید که دوستان خدا هیچ ترسی برایشان نیست و نه ایشان اندوهناک می شوند. گفتاری در معنای هدایت الهی. هدایت به معنایی که از آن می فهمیم در هر حال از عناوینی است که افعال به آن متصف می شود. مثلا وقتی گفته می شود من فلانی را به فلان کار هدایت کردم، مقصود بیان چگونگی رسیدن فلان شخص به فلان مقصود است. حال چه این که فلان راه رسیدن به مقصود را به او نشان داده باشی و چه این که دست او را گرفته و تا مقصد همراهیش کرده باشی، که در صورت اول هدایت به معنای ارائه و نشان دادن طریق است و در صورت دوم به معنای ایصال به مطلوب. خلاصه آنچه که در خارج از شخص هدایت کننده مشاهده می شود افعالی از قبیل بیان آدرس و یا نشان دادن به اشاره و یا برخواستن و طرف را به راه رساندن است. اما خود هدایت عنوان و صفت فعل و دائر مدار قصد است، همچنان که اعمالی که از طرف مقابل سر می زند معنون به عنوان اهتدا و هدایت یافتن است. این معنا را برای این خاطر نشان ساختیم که وقتی می گوییم هدایت که یکی از اسمای حسناست و به خدا نسبت داده می شود و به آن نظر خدای تعالی هادی نامیده می شود، صفتی است از صفات فعل خدا مانند رحمت و رزق و امثال آن، نه از صفات ذات او. خواننده محترم به سهولت آن را درک نماید. و هدایت خدای تعالی دو قسم است، یکی هدایت تکوینی و دیگری تشریعی. و اما هدایت تکوینی هدایتی است که به امور تکوینی تعلق می گیرد، مانند اینکه خداوند هر یک از انواع مصنوعات را که آفریده او را به سوی کمال و هدفی که برایش تعیین کرده و اعمالی که در سرشتش گذاشته راهنمایی فرموده و شخصی از اشخاص آفریده را به سوی آنچه برایش مقدر شده و نهایت و سررسیدی که برای وجودش قرار داده است به راه انداخته، چنان که می‌فرماید ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پاورقی یکم. و می‌فرماید الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. پاورقی دوم. و اما هدایت تشریعی، این هدایت مربوط است به امور تشریعی از قبیل اعتقادات حق و اعمال صالح که امر و نهی، بعث و زجر و ثواب و عقاب خداوند همه مربوط به آن است. این قسم هدایت نیز دو گونه است. یکی ارائه طریق، یعنی صرف نشان دادن راه، که هدایت مذکور در آیه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا پاورقی سوم از آن قبیل است، و دیگر ایصال به مطلوب، یعنی دست طرف را گرفتن و به مقصدش رساندن، که در آیه ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه پاورقی چهارم به آن اشاره شده. در آیه فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام پاورقی پنجم هم به بیان دیگری همین هدایت را تعریف کرده و فرموده این قسم هدایت عبارت است از اینکه قلب به نحو مخصوصی انبساط پیدا کرده و در نتیجه بدون هیچ گرفتگی قول حق را پذیرفته به عمل صالح بگراید و از تسلیم بودن در برابر امر خدا و اطاعت از حکم او ابا و امتنا نداشته باشد. پاورقی ها 1. خدای ما آن کسی است که همه موجودات را نعمت وجود بخشیده و سپس به راه کمال هدایت کرده است. سوره طه آیه 50. 2. آن خدایی که همه عالم را خلق کرده و به حد کمال خود رسانید، آن خدایی که هر چیز را قدر و اندازه ای داد و به راه کمال هدایتش نمود. سوره اعلا آیه 3. 3. ما راه را به او نموده ایم، یا سپاسگزار و یا کفران پیشه است. سوره دهر آیه 3. 4. اگر می خواستیم وی را به وسیله آن آیه ها بلند می کردیم، ولی او خود به پستی گرایید و هوس خیش را پیروی کرد. سوره اعراف آیه 176. 5. سوره انعام آیه 125. ادامه متن. و آیه شریفه افمن شرح الله صدره للاسلام و هو علی نور من ربه تا ذالک هدی الله یهدی بهی من یشا پاورقی یکم به همین معنا اشاره نموده و این حالت را نور خوانده است، چون قلب با داشتن این حالت نسبت به اینکه چه چیزهایی را باید در خود جای دهد و چه چیزهایی را قبول نکند روشن و بیناست. خدای تعالی برای این قسم هدایت رسم دیگری را هم ترسیم کرده، آنجا که هدایت انبیاء علیهم السلام و اختصاصات ایشان را ذکر کرده دنبالش می فرماید واجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذلک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده پاورقی دوم. و این آیه همچنان که در تفسیرش بیان داشتیم دلالت دارد بر اینکه یکی از خواص هدایت الهی افتادن به راه مستقیم و طریقی است که انحراف و اختلاف در آن نیست و آن همانا دین اوست که نه معارف اصولی و شرایع فروعیش با هم اختلاف دارند و نه حاملین آن دین و راهروان در آن راه با یکدیگر مناقضت و مخالفت دارند، برای اینکه منظور از تمامی معارف و شرایع دین الهی یک چیز است و آن توحید خالص است که خود حقیقت واحدی است ثابت و تغییر ناپذیر و نیز خود آن معارف هم همه مطابق با فطرت الهی است که نه خود آن فطرت عوض شدنی است و نه احکام و مقتضیاتش قابل تغییر است. به همین جهت حاملین دین خدا یعنی انبیاء علیهم السلام نیز با یکدیگر اختلاف ندارند، همه به یک چیز دعوت نموده. خاتم آنان همان را میگوید که آدم آنان گفته بود. تنها اختلاف آنان از جهات اجمال دعوت و تفصیل آن است. پاورقی ها 1. مگر آن کسی که خداوند سینه اش را برای پذیرفتن اسلام گشوده و قرین نوری از پروردگار خیش است مانند دیگران است. این هدایت خداست که با آن هر که را بخواهد هدایت می کند. سوره زمر آیه 23. 2. سوره انعام آیه 88.